بقیه حکایت خود را برای من تعریف نکرد. آن روز سرفه فرصتش نداد، ولی اصل این موضوع این بود که از سؤال آخر من بدش آمد. روز بعد که رفتم حوصله نداشت. بعدها هم هرچه اصرار کردم خودداری کرد، اما این تمکین نکردن او بیشتر مرا کنجکاو کرد و به هوس انداخت. من حدس می زدم که شاید جنایتی کرده و می خواسته است یک مرتبه اقرار کند تا راحت شود. از این جهت بیشتر به خانهش آمد و شد می کردم. یک روز از او پرسیدم که کوکب کجاست؟ در جواب من گفت نمی دانم. خیال می کنی که زنده باشد؟
در هر صورت برای من که مرده است.
نمی خواهی یک مرتبه دیگر او را ببینی؟ جواب نداد. من باز پرسیدم چند وقت است که او را ندیده ای؟
اگر می خواهی من راحت باشم دیگر از من از این حرفا نپرس. برای من کوکب مرده، همانطور که مادرم مرده است.
از او حرف در نمی آمد. خانهش در خیابان اسماعیل بزداز بود. با در و همسایه او آشنایی به هم زدم. از تحقیقاتی که راجع به او کردم چیزی دستگیرم نشد. بقال سر کوچه می گفت که ما هیچ وقت او را نمی بینیم. کمتر کسی به خانه او آمد و شد می کند. گاهی زنی می آید و فوری هم می رود. هیچ وقت هم نشده است که شب کسی در خانهش مانده باشد. نوکر خانه همسایه گفت که من فقط یک شب او را در باغ فردوس دیدم. بالاخره از میراب محل که اتفاقا آنجا بود شنیدم که اغلب شبها در همین کوچه های سر قبر آقا و میدان پاقاپوق سرگردان است و دم صبح به خانه برمی گردد. من خیال کردم که این زن کوکب است، اما بعد معلوم شد که خواهرش امین آقاست. اما آخر شب خودش عقب کوکب می گردد. یک روز در حیات خانهش با امین آقا روبرو شدم. این زن اصلا شوهر نکرده، سر 30 سالگی توبه کرده، یک سفر به کربلا رفته و بعد ملاباجی شده و حالا ترقی کرده و در مدارس دختران قرآن درس می دهد. خواهی نخواهی از او بعضی حرفها در آوردم. امین آقا صورت باریک و لاغری داشت. روی لبش سالکی بود که او را زشت و بد ترکیب می کرد. امین آقا هنوز شوهر نکرده بود و دائما تسبیح می‌گرداند و ذکر می‌گفت. من می‌خواستم بدانم که او از زندگانی برادرش در بوشهر اطلاعی دارد یا خیر. در حالی که روبندش را کمی بالا زد به طوری که من می‌توانستم زیر چشمی سالکش را ببینم، چنین گفت: استغفر الله، پدر خدا بیامرزم اگر بفهمد که من چنین کفرها از دهنم خارج می‌شود در گور می‌لرزد. مخصوصا پدرم که از این بچه هیچ وقت خوشش نمی آمد. برعکس ننم، او خیلی این را دوست داشت. از همان بچگی با وجودی که من دختر بزرگ بودم حاضر بود که همه ما 5 تا را به گور بکند، اما یک مو از سر این کم نشود. در صورتی که او تحتقاری هم نبود. خدا بیامرزد آن خواهر کوچکترم بگم آقا را که عمرش را به شما داد. تحتقاری او بود. او شوهر کردم، دیگر را نخواستند. بعد دق کرد و مرد. اما محبت ننم به این بچه دیگر از این حرف ها گذشته بود. برای هم می مردند. مثل عاشق و معشوق بودند. همیشه ننم یواشکی بهش می گفت تو یوسف من هستی. همینطور هم بود. این هم همینطور بود. اصلش را می خواهید این بچه از غصه مرگ ننم اینجوری شد. از همون وقت از دست در رفت. چیزی پیش از رفتن به بوشهر نبود که ننم عمرش را به شما داد. اصلا مسافرت به بوشهر هم سر این شد که بابام زن گرفت و دیگر این هم نمیخواست بعد از مرگ مادرش این زنی که را توی خانه ببیند. میدانید چیه؟ بابام چشم نداشت این پسر را ببیند. زیر کرسی نشسته بودیم. پای این بچه که به کرسی میخورد و چراغ تکان میخورد، اگر بدانید چه میکرد؟ سر قلم و کتاب مدرسه دعوا بود، سر دیر به خانه آمدن دعوا بود، سر شام دعوا بود، سر نهار دعوا بود. حالا آن مادر مرده، ننم چقدر مصیبت سر این دو نفر کشید، دیگر دل هر مسلمانی ریش ریش می شود. آخر سری یک روز پدر و پسر درست دعوا کردند. از آن دعوا که هرچه از دهنشان در می آمد به هم گفتند. این حرفش این بود که تو عوض این که این همه صیغه میگیری یک کمی خرج مادرم کرده بودی اون نمیمرد. اما بابام چی میگفت؟ زبانم لال، زبانم لال، هفت قرآن در میان، من هیچ وقت به کسی تهمت نمیزنم. او میگفت که تو به زن من دست درازی کردی، اما این دروغه. این دروغ را آن زنی که چش ترکیده که الهی دل و جیگرش رو تخته مرده چورخونه پایین بیاد درست کرد. از همان وقت این هم گفت که من دیگر در این خانه نمیخواهم بمانم. بعد من پرسیدم شما از زندگی او در بوشهر که خبری ندارید، از آنجا که برگشت چطور؟ چرا؟ از شیراز هم یک چیزهای خودش بی سر و ته برای من تعریف کرده، منتها من درست نفهمیدم. الهی خدا این زنهایی را که من می دانم نسلشان را از روی زمین بردارد. آره، از بوشهر که برگشت این ناخوشی را همراهش آورد.
چه ناخوشی؟
مگر نمی دانید؟ همین دیوانگیش را. آخه اول که از بوشهر برگشت در خانه من منزل داشت. هر روز صبح که از خواب بلند می شدم می دیدم که تمام بخچه‌های من ولنگ و واز توی اتاق‌ها ریخته. حتی جانماز من هم که دست فلک بهش نمی رسید همین جور واز توی اتاق افتاده. روز اول خیال کردم که دوست آمده. بعد دیدم چیزی گم نمی شود و به علاوه کار هر روز است. یک شب کشیک کشیدم، دیدم خودش است. شب که می خوابیدم بلند می شد و هی توی بخچه‌های من می کشت. ازش می پرسیدم که این چه کاریه؟ نه، هرچه می گفتم محل نمی گذاشت. صبح که ازش می پرسیدم اصلا خبر نداشت. من دیدم که این درد بی درمانیست که او مبتلا شده، مثل اینکه عقب چیزی می گشت. حالا هم همین جور است. شبها یک هو بلند می شود، هر چیزی که مثل بخچه باشد باز می کند. از همه بدتر این شپشک هاست که توی تمام تنش بر شده، از سر و رویش شپشک بالا میره. من از حاجی میرزا رضای حکیم باشی پرسیدم، میگوید آخر کورش خواهد کرد. خدا میداند که من دلم ضعف میره، اما من بدبخت چه کار بکنم؟ آیا مهتاب قشنگ نیست؟ چرا؟ برای آن که تمام مناظر عاشقانه و شاعرانه شعرها و نویسندگان مساوی است با زلف پریشان، به علاوه کنار جوی آب، به علاوه مهتاب. غافل از اینکه مهتاب هم با شرایط دیگری خوب و بد است. اما مهتاب به علاوه زنهایی که قیمت آنها دهشایی است، به علاوه چاروادارهایی که به شهر می آیند و با کوفت به ده بر می گردند، مساویست با نکبت و بدبختی. این مهتابی که من دیدم، این مهتاب مثل چرک سفید است که روی خیابانهای طرف جنوب شهر ریخته شده و این چادر سیاها که در کنار کوچه ها در سرما به دیوار چسبیدند، مثل خون دلمه شده روی زخم هستند. من عقب یکی از آنها می گردم. چه اغلب وقتی نزدیک یکی از آنها می روم می گویند بیا توی کوچه. وقتی که توی کوچه می روم می گویند اول دهشایی را بده. من دنبال کوکب می گردم. خواهی نخواهی سرنوشت رفیقم در من تأثیر کرده. پیشانیش کمر بسته، چشمهایش قی گرفته، تریاک دارد او را می کشد. فقط این زن میتواند او را نجات دهد. من پهلوی خودم فکر میکنم اگر فرزن هم بمیرد چه تأثیری در نظام عالم دارد. این فکر در جای خود منطقی و درست است، اما شاید کوکب هم به جای خود عضو مفیدتری برای جامعه باشد. بله، مفیدتر از آقای چوبچی. شبها را کوکب در کوچه‌های اطراف باغ فردوس می‌گذراند. از سینما تمدن تا میدان شاه و گارد ماشین، اینجاها خط سیر و منطقه نفوذ اوست. فرزن هم کوکب را دیدم. او چه می‌تواند بکند؟ شاید او را وادار کند که باز آدم بشود. این زندگانی پر از کثافت دیگر دوام پذیر نیست. مدتی است که زندگانی او را من و امین آقا اداره می‌کنیم. بتول قرار گذاشته که امشب حتماً کوکب را پیش من بیاورد.
شما اگر کشتیار من بشوید، من دیگر پیش این مرتیکه قرمساق نمیرم. چقدر من زحمت و مرارت از دست این کشیدم. شما که خبر ندارید. من جونم رو بالای او گذاشتم. خودم رو تموم کردم که خدا تمومش بکنه. شما پهلوی خودتون میگید عجب زنکه یه دلسنگی من هستم. اما به خدا، به ارواح پدرم اینجور نیست. بذارید همش رو برایتون تعریف کنم. من در بوشهر با او آشنا شدم. آن وقت بچه خوبی بود. من کلفتش بودم. همه کارهاش را مرتب می کردم. اصلا من اونو زفت و رفتش می کردم. یک شب به من گفت: کوکب، من تو رو خیلی دوست دارم. تو مثل مادرم هستی. تو نمی دونم چشمات مثل چشمای مادرم می مونه. دهنت چجوره، دماغت چجوره. من اون وقت پاک بودم. طیب و طاهر. هنوز سر ناخونم را نامحرم ندیده بود. به حرومی هیچ جور حاضر نبودم. من که نمی دونستم این از جون من چه می خواد. یک شب از روی سادگی بهش گفتم: من حاضرم صیغه شما بشم. فردا بیایید با هم بریم پیش آقا و کارو تموم بکنیم. شما اگر منو قابل می دونین و می خواین، من حرفی ندارم. یک هو مثل دیوانه ها شروع کرد به خندیدن. منم که دیدم اینجوره، دیگه حرفی نزدم.
کوکب زیر کرسی توی اتاق من نشسته بود. پشت سر هم عرق می‌خورد و دود می‌کرد و برای من سرگذشت خود را می‌گفت. صورت چروکدار سبز رنگی داشت. ته آبله‌ای هم توی صورتش پیدا می‌شد. بیسهایش مثل چوب‌های جارو نرمه توی صورتش آویزان بود. رویم رفته کوکب چیزی که نبود خوشگل، والا هر عیبی داشت. من یک مرتبه یادان سرباز سربی ها افتادم و پرسیدم: پس اون قضیه سرباز سربی چی بود؟
ده، اینو برای شما هم تعریف کرده. این اصلا دیوونه است. به ارواح پدرم، اگر این که میگم دروغ باشه، این یک نظر قربونی بود که من برای خودم خریده بودم. نظر قربونی نبود، اما خب راستش رو بخواید، من آن وقت شوهر قزاقم رو خیلی دوست داشتم و اون را به یاد او خریده بودم. وقتی هم گم شد، خیلی اوقاتم تلخ شد. اما دیگه اونقدر دستک دنبک نداشت. این حقش بود. میخواست من اونجا توی ولایت غربت نگه داره. یک شب من بلند شدم، دیدم یکی از این سربازهایی که آن وقت با هم درست میکردیم اما نکره و بیقد و قباره و لخت مثل قول بیابانی، باقیشو نمیتونم بگم، درست کرده توی بغچه من گذاشته. من راستش رو میخوایی ترس فرم داشت، صبح فرار کردم و آمدم به شیراز. اینجا شوهرم رو پیدا نکردم. سراغش رو گرفتم، گفتن دو مرتبه زن گرفته. حالا اینم مصیبتی داره. اینجا چه مرارت ها کشیدم جای خودش باشه. حالا شما ببینید یک زن تنها در یک شهر بیکس چه بکنه؟ من که کار بلد نبودم. برای اینکه جوان بودم هر جا میخواستم کلفتی بکنم خانوم راضی نمیشد. اگه خونه خانوم نداشت که از دست آقا راحتی نداشتم. بالاخره یکی از این شوفرها منو مدتی نشوند. بعد منو آورد به تهران. دیگه من از اون وقت تو این خط افتادم. یک روز توی باغ ملی گردش میکردم باز اونجا مرا دید. سر و روی درست کرده بود. تا چشمش به من افتاد عقب من آمد و منو برد به خونه خودش. هر کار کردم دیگه نذاشت از خونه بیرون بیام. حالا من چطوری به شما حالی کنم؟ حرفش به من این بود که تو مثل مادر من هستی و من تو را مثل مادرم دوست دارم. وقتی که بهش میگفتم خب تو اگر منو میخوای بیا به من سر و سرانجوم میبده یا منو بگیر یا سیغه کن، آخه اینجور که نمیشه، باز به من میگفت نه تو مادر من هستی، آدم که مادرش رو نمیتونه بگیره.
من حرفش رو قطع کردم. آخر اگر تو را میخواست پس چرا تو را نمیگرفت؟
چطور بهتان بگم تا بفهمید؟ اصلا مرد نبود. مثل دیوونه خودش را میانداخت به روی من، سر و صورت من را ماچ میکرد، تا من بهش دست میزدم منو میزد، فحشم میداد، گیسایی منو میکند. یک روز من اونقدر با چوب زد که از حال رفتم، از خونش فرار کردم. هر جا میرفتم قلاقزاقی منو چوغ میزد، هی منو پیدا میکرد، باز منو میورد تو خونش، باز من فرار میکردم. یک سال آزگار زندگی من بیچاره اینجور بود.
اینجا دیگر کوکب گریهش گرفت.
در این مدت من با کس دیگری هم نبودم. راستشو به شما دارم میگم، میدونید من از هیچ کس باکی ندارم، از فلک نمیترسم. ببینید منو توی کافه ها راه هم نمیدند. من توی خیابان لاله‌زار و استانبول نمیتونستم واستم. جای من این کوچه های سر قبر آقاست. عوضش نوکر خودم هستم. هیچی ندارم که ازم بتونن بگیرن. جونم را، آن را هم من حاضر بودم برای شاگرد شوفرها فدا بکنم. کی میتونه با من کار داشته باشه؟ خونه، زندگی، شوهر، بچه، پدر، مال، مکنت، هیچی ندارم. در عوض از فلکم نمی ترسم. شما اگر کشتیار من بشید من دیگه خونه این مردی که نمیرم. اما اگه برم هم دست بخواد به من بزنه پدر پدر سوختش را در میارم. این دفعه دیگه میکشمش. از چی می ترسم؟ قضیه شب آخر را نمی دونید. زمستان پارسال بود. من شب رفتم توی اتاقم بخوابم. دیدم لحاف و اسباب اتاق سوخته و رویش آب ریخته بوده که آتش را خاموش کنه. نگو که وقتی من نبودم آمده بوده بخشه منو زیر و رو کرده بوده و تمام کرسی را به هم زده بود. یک مرتبه آتش منقل ریخته بوده روی لحاف. نزدیک بوده که اتاق علو بگیره. خودش رفته آب ریخته توی اتاق من بدبخت. حالا هیچ جا ندارم بخوابم. مثل بید میلرزم. هر کاری میکنم که منو توی اتاقش راه بده مگه کسی حریفش میشه؟ آخر عاقبت یک آقایی توی همان حیات همسایه ما بود. او دست منو گرفت و برد توی اتاقش. تقصیر من چی بود؟ من که جا نداشتم. صبح وقتی فهمید میخواست بیچاره شیده رو بکشه. هی داد میزد که تو به مادر من خیانت کردی. من تو را میکشم. من از ترس اینکه مبادا کار به جای بد بکشه فرار کردم و دیگه اونجا نرفتم. و اگر شما مرا تیکه تیکه هم بکنید نمیرم.
من کوکب را تیکه تیکه نکردم. منتها یک خورده پول بهش دادم. عرق هم تأثیر خودش را بخشیده بود. بیچاره جا و منزلی هم نداشت. این بود که دستش را گرفتم و بردمش به خانه رفیقم. وقتی که کوکب توی اتاق رفت من مدتی توی هشتی ایستادم. چون سر و صدایی نشد برگشتم و رفتم.
روز بعد هوا بی اندازه سرد بود. برف تمام شهر را گرفته بود. از اداره که بیرون آمدم، رفتم به سراغ رفیقم در خیابان اسماعیل وزاز. در خانه بسته بود و محرموم شده بود. مدتی در خیابان قدم زدم. بعد آمدم به میدان شاه و از آنجا سوار اتومبیل شدم که به خانه‌ام بروم. در اتومبیل صحبت از این بود که دیشب مردی زنی را خفه کرده است. نزدیک کوچه دردار مردی با یک چمدان به دست ایستاده بود و داشت گردنش را می‌خاراند. شاگرد شوفر متوجه این مسافر نشد. شوفر خودش اتومبیل را نگه داشت و به شاگرد شوفر گفت:
یالا دهشایی را از سر راه بردار.
مردی که داشت گردنش را می‌خاراند دست توی جیبش کرد، مثل اینکه عقب پول می‌گشت. وقتی که آمد سوار اتوبوس شود، چمدانش به رکاب اتوبوس خورده، در آن باز شده، مقدار زیادی سرباز سربی روی برف ها ریخت. شوفر دیگر منتظر نشد. اتومبیل را حرکت داد. مردی که گردنش را می‌خاراند سربازها را جمع کرد. چمدان را دست گرفته فریاد زد:
نگه دار!
اما شوفر اعتنایی نکرده، فقط شاگرد شوفر گفت:
بارا پی کارت، وارمسا خیال میکنی مردم آزاری خوبه.